بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا ابا ذر، حب المال و شرف اذهب لدین الرجل من ذئبین ذاریین فی ذرب الغنم فاغار فیها حتی اسبها فمازا ابقیا منها. عشق به مال و مقام و جایگاه اجتماعی، عنوان اجتماعی، از دو گرگ خونخوار که به عاقل گوسفندها هجوم بیارند و تا صبح گوسفندان این آقل رو بدرند بیشتر هست، خطرناکتر هست. همینجوری که دو گرگ همه گوسفندان رو میدرند و چیزی از گوسفندان تا صبح باقی نمیمونه، از دین انسان و تربیت دینی که در وجود انسان‌ها هست هم با حب مال و شرف چیزی باقی نخواهد ماند. دین از بین میره. همه مظاهر دینی و التزامات دینی پاک میشه. حضرت در ادامه توصیه‌های نورانی خودشون به جناب ابوذر به زهد و پرهیز از دنیا طلبی سفارش میکنند. زرندوزی و تکیه بر مقام و جایگاه اجتماعی دو خصلتی هستند در مقابل زهد. انسانی که زاهد است و حب دنیا رو در دل خودش از بین برده، این دیگه زرندوز نیست، حب مال ندارد، حب مقام ندارد. حضرت این دو صفت رو به درنده خوترین حیوانات تشبیه کردند. نتیجه این درنده خویی هم در اون حیوان رو توضیح دادند. گرگ جاه و زرندوزی از گرگ به ظاهر درنده خو در آغل گوسفندان خطرناکتر توصیف شده. این دو گرگ دل انسان و قلب انسان رو از ایمان خالی میکنند. چیزی از اون در دل انسان جای نمیگذارن. به تحولات دنیا نگاه کنید، ببینید چه چیزی باعث خونخاری ها و صفاکی های بشر شده است. آیا جز همین دو خصلت است؟ کشتار بیرحمانه اهالی غزه و لبنان، تولید انبوه تسلیحات نابود کننده و کشنده، اینا جز با انگیزه زرندوزی و مقام اندوزی صورت گرفته. کشتار مردم غزه و لبنان چی پشتش بود غیر از حب جاه و حب مال؟ به این همه جنایت در دنیا و منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم چی رقم می‌زنه؟ جز حب مال و حب جاه. انسان اگر این دو خصلت رو در وجود خودش مهار نکنه، اینها رو کنار نگذاره، امکان درنده خویی در او بیشتر از دیگران است. با انگیزه مال و جاه و تکیه بر نسب و شرف هر جنایتی صورت میگیره. انقدر این جنایت اوج میگیره که حتی طفل شیرخوار رو میگن این چون ممکن است در آینده مخالف ما باشه این رو بکشید. این اون درنده خوییست. پیامبر اکرم میفرماد اگر جامعه سالم میخواید، اگر امنیت میخواید، اگر آرامش جامعه رو میخواید و اگر میخواید که در جامعه شما طرف مجرمش نباشید، این دوتا حب رو در خودتون مهار کنید. در بحث سیاست خارجی از وجوب تعلم علوم و مواردی سخن گفتیم که در سیاست خارجی واجب است اونها رو فرا بگیریم. آیا این وجوب نفسی است یا وجوب غیری؟ برای اینکه بگیم وجوب نفسی است یا غیری، با توجه به ثمره‌ای که برای اون بیان کردیم، تعریف وجوب نفسی و وجوب غیری رو بیان کردیم. تعریف مشهور رو گفتیم، ایراد به تعریف مشهور رو هم بیان کردیم. مرحوم آقای آخوند تعریف جدیدی ارائه کردند، اون رو هم بیان کردیم. ایشون گفتن که مبنای تقسیم بر واجب نفسی و غیری اون دایی و انگیزه برای ایجاب است. چه چیز انگیزه ایجاب است؟ اگر انگیزه ایجاب در داخل خود اون فعل بود، حسن ذاتی داشت، این میشه واجب نفسی. اگر انگیزه برای انجام چیز دیگری بود که اون حسن ذاتی داره و انجامش مترتب بر این عمل است، این عمل میشه واجب غیری. خواه عملی که مطرح شده است به عنوان واجب نفسی یا غیری مقدمه بر کار دیگری باشد یا نباشد، یا چیزی که به عنوان واجب غیری است فی ذاته، فی حد ذاته حسن داشته باشد یا نداشته باشد. طهارات صلاس فی حد ذاته عبادت است، حسن داره ولی مقدمه است برای نماز. اینجا واجبش واجب غیری است، در این حالی که حسن هم داره. بعضی از مواقع واجب غیری خودش فی نفس حسن ندارد، مثل نصب سلم برای صعود به سطح. شما برای اینکه به سطح بری، سطح رفتن حسن دارد، مولا اون رو خواسته، ولی نصب سلم به خودی خود حسنی ندارد. هم در اینجا که خودش حسنی ندارد واجبش غیریست، هم در اونجایی که حسن دارد مثل طهارات صلاس واجبش غیریست. یا در واجب نفسی، در این حالی که واجب نفسیست، حسنی هم یا مقدمه‌ای هم برای کار دیگر است، مثل نماز که تقرب رو در پی دارد، یا ذاتی محض است مثل معرفت الله. باید ببینیم انگیزه چه بوده است. اگر انگیزه نفس اعتبار ذاتی فعل است، حتی اگر مقدمه برای دیگری کار دیگری هم باشد، این عمل واجب نفسی است. ولی اگر برای کار دیگری فرض شده باشد، اون غیری است. این فرمایش مرحوم آقای آخوند بود که معیار تقسیم رو بر اساس انگیزه مولا بیان کردند. تفاوت تعریف مشهور و تعریف مرحوم آقای آخوند هم در همینه که مشهور میگن مقدمیت فعل برای یک واجب باعث میشود که غیری باشد. آقای آخوند میفرماد نه، مقدمیت مهم نیست، دایی چه هست. اگر دایی حسن ذاتی بود یا حسن غیر بود، این فرمایش آقای آخوند و تفاوتش با فرمایش مشهور. خب غرض مرحوم آقای آخوند از ارائه این تعریف این است که اون مشکلی رو که در تعریف مشهور هست رو حل کند. با تعریف مشهور بسیاری از واجبات نفسی رو میشه غیر واجب غیری قلمداد کرد، مثل نماز که همه میگن واجب نفسی است، اما این یک غرض و حکمتی دارد. حکمت چیست؟ حکمت تقرب است. زکات حکمتی دارد، حکمتش چیست؟ فقر زدایی است. در این حالی که همه میگن اینها واجب نفسی است، اما در طریق یک حکمتی واقع شده و حکمتی بر او استوار است که این رو غیری میکند. پس نماز شد غیری و زکات و بسیاری از واجبات، چه توسلی چه تعبدی، اینها حکمتی دارند. با در نظر حکمت میشن غیری. آقای آخوند تعریفش رو ارائه کرد که این مشکل رو ازش عبور کرده باشه، اما مشکلی که وجود داشت همچنان باقی است. بیان این چگونه است که مشکل باقی است؟ خب یه بار مرور میکنیم. بر اساس تعریف آقای آخوند واجب نفسی دو جور بود، به دو شکل بود. گاهی مطلوبیتش صرفاً به دلیل حسن ذاتیش بود، مثل معرفت خدا. گاهی هم حسن ذاتی داشت اما حکمت و فوائدی هم بر اون مترتب بود، مثل نماز که واجب نفسی است ولی در عین حال مایه تقرب به خدا هم است. صوم که یوجب و صحه و زکات که موجب فقر زدایی است. البته من معتقدم که این تقسیم که حسن ذاتی محض یا حسنی که حکمتی هم در پی دارد اینجا خیلی دقیق نیست، چون معرفت الله هم اگرچه همه میگن معرفت خداست و ذاتن مطلوبه و مقدمه یه چیز دیگری نیست، ولی حکمتی هم دارد مثل صوم و صلات. چجور نماز به لحاظ عبادی بودنش موجب تقرب خداست، شناخت خدا موجب تقرب خدا نیست؟ بر شناخت خدا هم یک حکمتی مترتبه. اون حکمت چیه؟ تقرب به خداست. کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه، وقتی خدا رو شناخت به اون عشق میورزه، انس پیدا میکنه و به اون نزدیک میشه. الان روی این موضوع خیلی پافشاری نمی کنیم، اما جناب آخوند تقسیم کردند که واجبات نفسی دو دسته هستند: مطلوبیت ذاتی 100% بدون عوارض و تبعات مثل معرفت الله، مطلوبیت ذاتی با عوارض و تبعات، با عوارض و حکمی که هست مثل نماز و صوم و صلات و بسیاری از این عبادات. در اونجا گفتند که اینها چه فوائدی بر اونها مترتب باشد چه نباشد، واجب نفسی هستند. خب این تعریفی که آقای آخوند کردن از واجب نفسی و غیری مانع الغیر نیست. بر اساس همین تعریف در شکل دوم از واجب نفسی که مثل نماز بود، مثل روزه بود، مثل خمس بود، مثل جهاد بود، اینا گفتن حکمتی داره. خب این اعمال شده مقدمه دستیابی به اون حکمت‌ها. پس اینهایی که حکمتی دارند داخل تعریف غیری هستند. از نظر بنده حتی معرفت الله هم یوجب الشوق، یوجب الانس، یوجب التقرب، اونها هم اون هم حکمتی دارد. اما به هر جهت در تعریف دومی که ایشون میکنند اکثر از مصادیق شکل دوم واجب نفسی ذیل واجب غیری قابل تعریفند. مرحوم آخوند هم به این حرف وقوف دارن، این حرف را رد نمی کنند. البته پاسخی هم براش دارند ولی در این حال رد نمی کنند. ایشون در کفایه دارد لکنه لا یخفا، بعد از ارائه تعریف در صفحه 201 می فرماد ان الدائی انگیزه ایجاب لوکان هو محبوبیتو، اگر انگیزه محبوبیت اون فعل باشد کذالک. کذالک یعنی چی؟ خودشون گفتن ای بما لهو من الفائدت المترتبت علیها، نماز رو واجب کردیم به خاطر فوائدی که دارد. لا یخفا ان الدائی لوکان هو محبوبیتو کذالک کان الواجب و فی الحقیقت واجبن غیریا، در این صورت واجب نفسی که برای ما نفسی شناخته شده است واجب غیری خواهد بود. فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازمن، اگر این فواید لازم نبود، اگر تقرب لازم نبود، اگر فقر زدائی لازم نبود، لما دعا الى ایجاب ذلفائده، این ذلفائده که همین نماز باشه یا جهاد باشه یا خمس باشه اینها واجب نمیشد، اینها واجب شده برای اون ذلفائده. پس تعریف مرحوم آقای آخوند از نفسی و غیر نفسی مشکل را حل نکرد. البته ایشون در کفایه پاسخی به این سخن دارند که اون پاسخ اجمالش در گذشته بیان شد و دوباره بعد از یک مقدمه کوتاه اون رو بیان میکنیم. مرحوم شیخ انصاری برای حل این مشکلی که در شکل دوم مطرح است راه حلی رو مطرح کردند که نسبت به راه حل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند با یک ان قلت و قلتی پاسخش رو میدند. مرحوم شیخ چه فرمودند؟ مرحوم شیخ تقریبا با 3 مقدمه تلاش میکنند این چالش به وجود آمده در شکل دوم رو حل کنند. در شکل دوم میگیم چون این واجب یک فایده و ثمره ای دارد که اون هم لازم است، بنابراین این واجب مقدمه اوست و واجب غیری است. نماز مقدمه تقرب است، تقرب لازمون، بنابراین نماز لازمون، پس لزوم و وجوبش به دلیل لزوم و وجوب اون تقرب است، شد واجب غیری. اینو چجوری حل کنی؟ شیخ میفرماد واجب غیری زمانی صدق میکند که فعل مقدمه واجب دیگری باشد، مثل وضو که مقدمه است برای نماز. خب در اینجا آیا فعل تقرب عملی واجب است بر من مکلف، یا اونی که به من واجبه نماز است؟ تقرب نتیجه نماز است، تقرب اصلا در حوزه اختیار من نیست. چون در حوزه اختیار نیست بر من واجب نیست. پس مقدمه اول این است که واجب غیری زمانی است که مقدمه واجب دیگری باشد. مقدمه دوم، اگرچه نماز و روزه و اینها بر من واجب است، ولی فایدهش خارج از قدرت من مکلف است، پس فایدهش بر من واجب نیست. مقدمه سوم، وقتی آثار و فایده بر مکلف واجب نبود، هر چند این فعل واجب مقدمه بر یک کار غیر واجبی واقع شد، این عمل مقدمه اون واجب هست، ولی مقدمه فعل واجب نیست. مقدمه هست، مقدمه فعل واجب نیست. ما تو تعریف گفتیم چه؟ گفتیم اگر واجبی مقدمه فعل واجب دیگری شود واجب غیری است. در اینجا میگوییم آقا نماز به من واجب است ولی تقرب بر من واجب نیست، چون خارج از قدرت من است، پس مقدمه فعل واجب نیست، پس واجب غیری نیست. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. آقای آخوند به این دیدگاه شیخ پاسخ میدن، پاسخشون هم در قالب یک عبارتی است که با فئن قلت و قلت جوابش رو میدن. یعنی اگر کسی بگوید که این واجب چون مقدمه واجب دیگری نیست پس نفسی است، فئن قلت نعم و ان کان وجودها محبوبا لزوما، یعنی اون ثمره وجود محبوب است و ارزش ذاتی دارد، الا انه حیث کانت من الخواص المترتبه على الافعال التي ليست داخله تحت قدرت المكلف. تقرب از افعالی است که داخل قدرت مکلف نیست. لما کاده یتعلق به علیجها، چون تقرب داخل قدرت مکلف نیست، فعل واجبی نیست. بنابراین چون فعل واجبی نیست، نماز که فعل واجب است مقدمه فعل واجب نشده است، بنابراین وجوبش نفسی است. فان قلت هاکذا، اگر اینجوری اشکال کنید قلتو، من آخون جواب میدم بلیه داخلتون تحت القدره. کی میگه آقا تقرب تحت قدرت مکلف نیست؟ تقرب داخل است در قدرت مکلف. این چه فرمایشی است که مرحوم شیخ مطرح میکنه که داخل در قدرت مکلف نیست؟ آیا آخون چرا میفرمایید که داخل در تحت قدرت است؟ لدخول اسبابها، چون اسباب قدرت در تحت قدرت مکلف است. لدخول اسبابها تحتها، ضمیرها جفتش به قدرت برمیگرده، لدخول اسباب القدره تحت القدره. و القدرت على السبب قدرت على المسبب. سبب تقرب چیست؟ نماز است. شما قدرت بر سبب که نماز است داری، پس قدرت بر مسبب هم داری. و هو واضح، این هم حرف واضح است. خب مرحوم آخون میگه اگر شما سببیت رو و قدرت بر سببیت رو نتوانی اینجا بپذیری، در بسیاری از احکام تکلیفی دچار مشکل میشی. شما در تزویج مگر قدرت بر تزویج داری؟ میتونی حل حلال کنی بر هم؟ بله. چرا؟ چون قدرت بر خطبه داریم، خطبه میخوانیم، قصد انشاء میکنیم، دوتا نامحرم به هم حلال میشن. در طلاق خطبه میخوانیم در ایقاعات و جدا میکنیم. در عتق همینجور، در تملیک همینجور. ما در همه واجبات تکلیفی وقتی قدرت بر سبب داریم، مسبب رو تحت اختیار خودمون میدونیم، می توانیم خطبه بخوانیم با رضایت طرفین، این دوتا رو به هم حلال کنیم. آیا این تزویج حاصل شد با چیزی غیر از خطبه؟ خطبه سببش بود. چرا در تزویج میگیم تزویج تحت قدرت ما هست، اما اینجا میگیم تقرب که سببش صلات است تحت قدرت ما نیست؟ وقتی سبب در اختیار ما و قدرت ماست، مسبب هم همینجور. بنابراین مرحوم آقای آخون به شیخ این جواب رو میدن که نخیر، در قسم دوم هم سبب در اختیار ما هست، بنابراین این فعل مقدمه فعل دیگری است که اون هم واجب است، یعنی تقرب. فحیث این که تقرب واجب است، نماز که مقدمه اوست یا برای اون تقرب وضع شده، نماز واجب غیری است. مرحوم آخون در ادامه پاسخ میدن که اشکالی نداره که یک فعلی از یک جهت وجوبش وجوب نفسی باشد و از یک لحاظ وجوب غیری، مثل نماز از این جهت که مطلوبیت دارد وجوب نفسی است و از این جهت که به تقرب می انجامد وجوب غیری است. و این هم معنی ندارد، حیثیاتش وقتی فرق کرد معنی ندارد و این به تعریف خلل وارد نمی کند. این فرمایش مرحوم شیخ و آخوند. خب همه این نکات برای این است که ما یک تعریف جامع و مانعی از وجوب نفسی و وجوب غیری بیان بکنیم. تعریف مشهور دارای مشکلی بود که مشکل درست است، وارد است. نتیجه مشکلم این است که کسی به اون نتیجه تندر نمی دهد. هیچ کس نمیاد بگه نماز واجب غیری است، به جهت اینکه همه میدانند نماز واجبی است که جعل شده و اگر کسی ترک بکنه این رو برای عدم الصلات عقاب میشود. ولی وقتی آوردیم این رو کردیم واجب غیری، دیگه کسی رو برای عدم الصلات عقاب نمی کنند، باید برای ثمره اش عقاب بکنند. و حال این که این ملازمه باطله، کسی این رو نپذیرفته. از اونجایی که برخی از عبادات یا بخش عمده عبادات مطلوبیت ذاتی دارند و واجب نفسی هستند، نفسی هستند ولی داخل تعریف غیری میشند، این مشکل رو باید حل بکنیم. فرمایش آقای آخوند این مشکل رو حل نکرد و فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو هم مرحوم آخوند نپذیرفت. به نظر میاد در این مقام مرحوم شهید صدر یک پاسخ و نظری دارند که اون پاسخ و نظر مقبول است و میتواند مشکل تعریف نفسی و غیری رو حل بکنه. ما این تعریف رو انشالله در جلسه آینده بیان میکنیم و نتیجه گیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.